بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل علي فيكم أو مثل علي في هذه الأمة كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. چون در آستانه میلاد مولایمون وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قرار داریم، امشب و فردا شب این حدیث رو ان شاء الله به اندازه‌ای که فرصت اجازه بده اینجا بحث می‌کنیم، ادامه‌اش رو هم پس فردا شب ان شاء الله در حسینیه آیه پرداختی پی می‌گیریم. ان شاء الله شب جمعه آینده اگر عمری بود و خدا خواست اون بحث معاد رو دیگه ادامه‌اش رو با هم شروع می‌کنیم، که امیدوارم خدا توفیق بده بتوانیم بحث رو به پایان ببریم. خب این از جمله روایات مشهوری است که هم در منابع شیعه مطرح شده هم در منابع اهل سنت. من یک روایت از شیعه، یک سند از شیعه میگم، یک سند از سنی، ولی اسناد خیلی بیش از ایناست. در منابع شیعه مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 202، در منابع اهل سنت اسطلغابه جلد 4 صفحه 31 که رسول خدا فرمودن مثل علی فیکم، مثل علی در میان شما که در توضیحش هم باز در روایت جاهای دیگه داره، فی هذه الامه، یعنی مثل علی در امت اسلامی، که مثل الکعبه المستوره، مثل کعبه پوشیده شده است. النظر الیها عباده، نگاه به علی ابن ابی طالب عبادت است، همون گونه که نظر به کعبه عبادته. و الحج الیها فریضه، حج و قصد به سوی کعبه واجب است. حالا حج به سوی علی یعنی چی؟ قصد به سوی علی یعنی چی که واجب است؟ حالا باید انشاءالله با هم دیگه این رو بحث کنیم. عنوان بحث و همون گونه که مستحضرید اعلام کردن، علی در نگاه نبی، امیرالمومنین علیه السلام به معرفی نبی اکرم چگونه است. خب حالا ما اصلا این روایات رو برای چی قرار بحث کنیم؟ چرا بررسی کنیم؟ چرا اینها رو 14 قرن قبل امیرالمومنین بودن، ما الان باید اینها رو با هم دیگه به گفت و شنود بنشینیم؟ ببینید، هم در روایات اشاره شده، هم در بحث عقلی با هم حالا مختصری انشاءالله امشب بحث میکنیم، یکی از وظایف عمده ما معرفت درست امام است، که اون معرفت عامل محبت و اون محبت عامل اطاعت میشود. هرچه بهتر امام را بشناسیم، محبت ما به امام شدیدتر و بیشتر می شود، و هرچه محبت ما به امام بیشتر شد، تبعیت و اطاعت ما که عامل رستگاری و نجات است بیشتر می شه. به همین جهت اجازه بدید من یک روایت از امام باقر علیه السلام، یک روایتم از خود امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه این معرفت امام که چقدر مهمه، و حالا که ایام ولادت مولا امیرالمؤمنینه، ما دم از امیرالمؤمنین میزنیم و انشاءالله اظهار عشق و دلدادگی میکنیم، ببینیم معرفت ما نسبت به مقام اون حضرت با توجه به نحوه ای که پیغمبر خدا معرفی میکنه در چه پایه ای و در چه سطحی است، آیا کمبودهایی داریم، بخوایم تقویت کنیم چه بکنیم. امام باقر علیه السلام، اصول کافی جلد 2 صفحه 19 حدیث 5، ذروت الامر و سنامه، نوک قله و بالای هر چیزی، ذروه، ذروت الامر و سنامه، اون نوک ارتفاع بالای قله و اون درجه عالی یک امر، و سنامه رکن، اون معظم امر هر چیزی، و مفتاحه کلید هر چیزی. شما بخواید وارد هر خونه بشید، خب باید با کلید بتونید درشو باز کنید. بخواید توی صندوقی خبردار بشید، باید کلید بندازید درشو باز کنید. مفتاحی که کلیدی که شما رو وارد اون قله های رفیع و اون پایه های معظم هر امری میکنه، و باب الاشیا، در ورودی هر چیزی، و رضا رحمان، رضایت پروردگار اگه میخواید کسب کنید، اطاعت للامام بعد معرفت، مطیع امام شدن رو میخواد، اما قید گذاشت بعد معرفته. زیارت امام خیلی مهمه، ولی فرمودن زیارت با معرفت، اطاعت امام با معرفت، محبت بر مبنای معرفت، اطاعت للامام بعد معرفته، طاعتی از امام داشته باشید بعد از معرفتی که نسبت به امام پیدا کردید. بعد امام علیه السلام شاهد از قرآن میارن، ان الله عز وجل یقول، خدای بزرگ میفرماید، من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که رسولش را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، سوره انعام آیه 80. و اگر کسی رو بگردانه، خدا دیگه حفیظ او و محافظ او و ضامن چیز او نیست، برای اینکه عاملش رو قرار داده، اینم از عامل نمیخواد استفاده کنه. بعد در ادامه این نکته ظریف رو، اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، آیا نمیبینی اون فردی که شبها رو شب زندهداری میکند، روزها را روزه میگیرد، و تصدق به جمیع ماله، با همه اموالش هم صدقه میده، و حج جمیع دهره، تمام عمرش هم حج به جا میاره، ولم یعرف ولایت ولی الله و یوالی، ولی خدا رو نمیشناسه تا به او عشق ببرزد و ولایتش رو بپذیره، و یکون جمیع اعماله به دلالته الی، تا اعمالش را بر مبنای راهنمایی اون ولی و اون امامی که خدا قرار داده انجام بده، ما کان له علی الله فی ثوابه ولو کان من اهل الایمان، هیچ بهره ای نخواهد داشت، هیچ اجری و ثمری براش نخواهد بود، گرچه علی ظاهر هم مؤمنه. خب همه این ارزش ها برگشت به اطاعتی که بر مبنای معرفت باشد. پس ما قراره معرفت امام پیدا کنیم، و این معرفت حالا چه بهتر که از زبان پیغمبر باشه. در منطق میگن معرف شی باید اولای از معرف باشه. چه کسی میتونه یه چیزی رو معرفی کنه که از او بالاتر و دقیقاً بر او احاطه داشته باشه؟ به همین جهته که اون حدیث قدسی معروف که خداوند فرمود مرا نمیشناسد مگر پیامبر و علی، پیامبر را نمیشناسد مگر من و علی، علی را نمیشناسد مگر من و پیامبر. مگه شناخت اینا شوخیه؟ لذا یه وقتی جناب سلمان از خدمت پیغمبر خارج شد، دومی داشت می اومد، تو کوچه برخورد کرد به سلمان، گفت کجا بودی؟ گفت خدمت رسول خدا بودم. گفت تنها بود؟ گفت نه، یکی دیگه هم پیشش بود. گفت کی بود؟ گفت نمیشناسمش. رفت تو دید علی ابن ابی طالب. به پیغمبر گفت یا رسول الله، شما اینقدر از سلمان تعریف میکنید، دروغ به این گندگی امشب یا امروز به من گفت؟ گفت سلمان و دروغ؟ گفت از خدمت شما اومد. من گفتم پیغمبر تنهاست؟ گفت نه. گفتم کی پیششه؟ گفت کسی بود من نمیشناسم، من نشناختمش. پیغمبر خندید، گفت او دروغ نمیگه، تو نفهمیدی، مگه علی رو کسی غیر از من و خدا میشناسه؟ حالا پیغمبر میخواد ما به اندازه‌ای که میتوانیم علی شناس باشیم، به ما میخواد علی رو معرفی کنه. میگه مثل علی فیکم او فی هذه الامه کمثل کعبة المستورة. دو نکته درایت این روایت، دقت در فهم این روایت خیلی مؤثر در معرفت علوی بر مبنای هدایت نبوی. دو نکته پیغمبر در ابتدای این روایت برای ما مطرح میکنن، یک مثل علی، مثل کعبه. دو، کعبه مستوره، کعبه‌ای که پوشیده شده. حالا ببینیم چقدرش رو امشب میرسیم با هم بحث کنیم، که هر دوش نکته های عجیبی داره. هم مثل علی مثل کعبه است، خیلی نکته ها داره، و از او نکته دارتر این که این کعبه مستوره است. برای این که ما دریابیم کعبه چه جایگاهی در دنیای اسلام داره و در آیین نبوی کعبه چه آثاری میتونه داشته باشه، یک در قرآن، دو در روایات. من در قرآن کریم یک آیه رو اشاره میکنم که البته دو آیه بعدم در ارتباط با این پشت سرش که یه نکته هایی رو به ما درس میده. سوره مبارکه مائده آیه شماره 97، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس. کعبه خدا قرار داده. یک جعل الهی رو هم بارها ما در طول این سالها به مناسبت‌های مختلف با هم بحث داشته ایم. جعل ای خلق، جعل ای وضع، اون نظامی است که خدا قرار میده. با قرارداد خدا، با خلق خدا که ما نمیتونیم در بیافتیم. خدا چشم رو جعل به عنوان عامل بینایی، جعل السمع والابصار، چشم رو قرار داد ببینید. شما هیچ کاری جز با چشم برای دیدن نمیتونید بکنید. بگید چشم رو میذارم کنار ببینم، نمیتونید. با جعل خدا نمیتونید در بیافتید. این جعل خداست. اگه قراره بشنوید، جعل السمع، خدا گوش رو قرار داده، نمیتونید گوش رو کنار بزنید ولی بعد بگید من میخوام بشنوم. ولی افعده، خدا دل قرار داده، قراره با این دل شهود داشته باشید. شما اگه بخواید دل رو از کار بندازید شهود نخواهید داشت. این جعل الهیه. این بحثا رو داشته ایم. حالا جعل خدا این است که کعبه، من رو این واژهش فعلا کار دارم، قیامن لناس. قیامن لناس یعنی چی؟ نقش کعبه در قیام لناس. اجازه بدید از نظر لغت ابتدا من عرض کنم. شما وقتی به مفردات راغب مراجعه می کنید که یک کتاب در بیان معنی لغات قرآنی خیلی دقیق کار کرده، میگه قیام و قوام اسمند برای هر چیزی که انسان یا چیز دیگر را برپا می دارد، مانند عماد، ستون، که به معنای ستون و تکیه‌گاه است. الان قوام این حسینیه این ستون ها هستند. ستون برداری حسینیه می خوابه. اگه قرار این حسینیه برپا باشه، این ستون هاش رو باید روش توجه داشته باشید، رو حساب ساخته شده باشه، ظرفیت تحمل بار این حسینیه رو داشته باشه. حالا اگر یه ساختمون 50 طبقه بود، ستوناش باید اقتضای تحمل بار اون 50 طبقه رو داشته باشن. پس قوام هر چیزی و قیام به معنی اون ستون و اون عامل تکیه‌گاه. کعبه را خدا قرار داده است به عنوان پایه و ستون انسان‌ها در دینداری و متدین شدن. چطور این اثر رو میتونه داشته باشه؟ اینو امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه برای ما توضیح میدن. حالا ادامه آیه رو سریع رد بشم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذالک لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. این که در رابطه با عمل حج و در رابطه با کعبه خدا قرار داده که شما در ماه حرام که حرمت این ماه رو باید نگه دارن، بیتم بیت حرامه که حرمت خاصی داره، نامحرم نمیتونه وارد بشه، باید محرم باشید وارد بشید و هاکذا. هدی و قلائد، اون قربانی رو که قرار دادن، حاجی داره میره یه وقت ممکنه با خودش ببره، حالا چه به صورت هدیه چه به صورت قلادم به گردنش انداخته، مشخص اونم احترام داره، چون در رابطه با اون عاملی است که در جای دیگه میفرماد از شعائر الهی است. خدا میدونه، ما یعلم ما فی السماوات و الارض، که چی قرار داده که عامل قوام باشه. این رو اجازه بدید، خدا میدونه چی قرار داده رو از پایان خطبه اول نهج البلاغه براتون عرض کنم که امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما این رو توضیح فرمودن. آخرین پاراگراف خطبه اول نهج البلاغه، فرض علیکم حج بیته الحرام، خدا حج بیت الله الحرام کعبه را واجب کرده بر شما. الذي جعله قبلة للأنام، همون چیزی که خدا برای انسان‌ها قبله قرار داد. قبله چیه؟ قرار به خدا رو کنید باید به سوی او واسید. شما قرار نماز بخونید، بله، اینما تولوا فثم وجه الله، اون قبول. اما چرا نماز پشت به قبله قبول نیست؟ باید نماز رو به قبله باشه. شما یه سری آداب رو باید رو به قبله انجام بدید، یه سری کارا رو رو به قبله نباید انجام بدید، به احترام کعبه که قبله است. چرا؟ گفت کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. چون توجه به کعبه به عنوان بیت الله الحرام عاملی است که توجه به خدا را برای شما ایجاد می کند. لذا خدا حج کعبه را واجب کرده چون قبله است. حالا که به وسیله این توجه به کعبه شما دارید توجه به خدا می کنید، حج به سوی او هم بر شما واجبه. یردونه ورود الانام، همانگونه که چارپایان تشنه با یک شدت و حدتی به سوی آب و سرچشمه حرکت می کنند که برن بنوشن، شما همینجوری باید وقتی قرار حج کنید بشتابید به سوی مکه. حالا در رابطه با امیرالمؤمنین همین اینا مطرح میشه. و یعلهون الیه ولوه الحمام، همون جوری که کبوترها به یه جایی پناهگاهی پناه میبرن اونجا در امان باشن، اینجوری شما وقتی قصد مکه میکنید در اونجا احساس امنیت میکنید و پناهنده میشید. اما یه نکته بسیار ظریف در ادامه مولا اینجا فرمودن، علامتن لتواضعهم لعظمته. حج را قرار داد پاشید برید به طرفش، واجبه، لباساتونو بکنید بریزید دور، تعلقات دیگر بریزید دور، هر چه وابستگی دارید کنار بگذارید، لبه گویان بشتابید با اون دقت و شدتی که قراره بشوش برید. علامتن یه نشانه ایست که لتواضعهم، خضوع، تواضع، فروتنی اینایی که دارن حج میکنن برای عظمت خدا. پس اگر این گونه حرکت کردن به سوی حج عاملی است که در برابر عظمت خدا خاضع بشیم، مثل علی مثل کعبه است، توجه به سوی علی، حرکت به سوی علی، نگاه به سوی علی شما را در برابر عظمت پروردگار خاضع میکنه. چرا؟ چون علی مظهر تام صفات الهی برای شماست. اینجا تو پرانتز اجازه بدید از نهج البلاغه خطبه قاصعه مطلبی رو اضافه کنم، بعد ادامه‌ش رو بگم، بعد از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها براتون باز این رو توضیح بدم. در خطبه قاصعه امیر المؤمنین علیه السلام، خطبه 192 نهج البلاغه که از اون خطبه های عجیب نهج البلاغه است، یه فرازی نسبتاً طولانیه نسبت به این پاراگرافی که در اینجا در خطبه اول اومده، اون خیلی مفصل تره. اونجا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید خدا کعبه را عامل امتحان مؤمنین قرار داد تا کیا قبول میشن و کیا رفوزه میشن. و توضیح میدن، میفرمان خدا کعبه رو در بد آب و هوا ترین تا در سنگلاخ ترین جا، در یه جایی که مثلا نه از نظر آب و هوا، نه از نظر زیبایی منظر، نه از جهات دیگر، که کسانی که قراره فقط اطاعت خدا رو بکنن میپذیرن. حالا اگر کعبه در یک جای خوش آب و هوا قرار میگیره، خیلی خوب، حالا با یه تیر دو نشونه، ما میریم یه آب و هوایی هم میخوریم، یه گشتی هم میزنیم تو این فضای سبز و خوش آب و هوا، استراحتی هم میکنیم، یه دوری هم دور کعبه میزنیم برمیگردیم. اونجا خیلی معلوم نمیشد ما چقدر مطیعیم. میگه خدا کعبه رو قرار داد در یه همچو شرایطی تا معلوم بشه کیا دارن اطاعت میکنن. خدا علی را قرار داد تا معلوم بشه کیا مطیعن. علی عامل امتحان مؤمنینه. حالا چگونه؟ حالا انشاءالله معلوم میشه در ادامه. مثل علی فیکم که مثل الکعبه. خب در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین فرمود کعبه عامل امتحان شماست در پیشگاه خدا. کعبه عامل تواضع در برابر عظمت پروردگاره. و اذعان حمل عزته، کعبه باعث می شود، حج به سوی کعبه باعث می شود که افراد اقرار کنند عظمت پروردگار را، اذعان داشته باشند، سر تعظیم فرود بیارن. وقتاره، این نقطه وقتاره رو دقت کنید، وقتاره، خدا اختیار کرده یعنی برگزیده یه عده را، من خلقهی ثم ان اجابوا الیه دعوته، اینها را بخواند به گوششون برساند و اینا هم اجابت کنند. خب مگه خدا نمیخواد همه مردم اجابت کنند و همه مردم بشنوند؟ یعنی کسانی که شرایطش رو دارن، کسانی که لیاقت پیروی علی رو دارن، خدا میخونه میگه بیایید. حتی بعضی ها لیاقت این که بخوان پیرو علی ابن ابی طالب باشن ندارن، میگه آقا ولش کن اصلا. مثال ساده عرض کنم، یه کلاسی میذارین، سطح علمیشم خیلی بالاست، ارزش های خاصی در سازندگی داره، بعد میگید آقا فلانی و فلانی رو بگو حتما بیاد در این کلاس بشینه. میگه فلانی چی؟ میگه ول کن اون چی به این کلاس. علی را خدا مثل کعبه به گونه‌ای قرار داده، واختار من خلقه ثم ان اجاب الیه دعوته. یه عده‌ای که لیاقت دارن اونا رو بخوانن. لذا صد و صدقوا کلمته و تصدیق کنن اونچه را که خدا در این مورد قرار داده، و وقفوا مواقف انبیایی، در اون جایگاهی که انبیا ایستادن بیسته. میگن که شبی عایشه همسر پیغمبر گفت دیدم که پیغمبر تو حجرش نیست، تعقیب کردم دیدم رفتن پشت بام، دیدم حضرت مشغول راز نیازن، توی سجده میگن خدایا علی رو به من بنمایان. تعجب کردم و پیغمبر مگه علی رو نمیبینه؟ علی رو به من بنمایان. میگه این مطلب به گوش سلمان رسید. سلمان اومد پیش امیرالمومنین، پیغمبر دوست داره شما رو ببینه، اینجوری داره دعا و مناجات میکنه. امیرالمومنین فرمود که چون تو الان این کار رو میخوای برای پیغمبر انجام بدی، پیغمبر میگه هر چی میخوای از من بخواه. گفت یا علی شما بگو چی بخوام. از علی اینو پرسید شما بگو چی بخوام. حالا اگر مثلا کنیم بنده بیچاره باشم بگم خب پیغمبر گفته هر چی میخوای بهت میدم، بگم حالا آقا خونه اینجوری میخوام، اتومبیل اینجوری میخوام، پست و مقام اینجوری میخوام، سلمان دیگه سطحش معلومه چیه. خب یا علی شما بگو چی بخوام. امیرالمومنین فرمود به پیغمبر وقتی اینو فرمود، بگو اون شب در معراج اون سخن خاصی که خدا به شما گفت اونو به من بگو. سلمان دی خدمت پیغمبر رسید. پیغمبر فرمود سلمان به شکرانه، به لطف این لطفی که کردی علی رو برای من خبر کردی بیاری، هر چی میخوای بخوا. گفت یا رسول الله اون شب معراج و مطلبی که پیغمبر فرمود اونو برای من بگو. گفت این سوال خودت نیست. گفت بله، این علی ابن ابی طالب به من یاد داده. گفت خدا فرمود، عظمت امیرالمومنین می‌فرمایید، خدا فرمود علی را قرار داده ام تا کسانی که لیاقت توجه به من دارن به علی توجه کنن. در شب معراج خدا به من میگه علی را قرار دادم تا کسانی که لیاقت توجه به من دارن توجه به علی بکنن. لذا این که اینها را بعد این جمله رو اضافه کردن، فرمودن هیچ پیغمبری در طول تاریخ نبوت قبل از توی پیامبر خاتم به نبوت نرسید مگر در مقابل عظمت علی خاشع بود. و اون مقام علی رو در عالم علم الهی و اعیان ثابته که خدا قرار داده و قراره در این عالم ظهور و تجلی پیدا کنه خاضع شد. این که تعظیمن علامتن لتواضعهم لعظمته، بعد فرمود و وقفو مواقف انبیائه، اونجایی که انبیا ایستادن بیسته. انبیا کجا ایستادن؟ انبیا میگن درسته پیغمبریم، درست قراره، اما قرار این مظهر الهی را توجه کنیم. آقا اگر مثلا پیغمبر اسلام با همه عظمتی که به عنوان خاتم انبیا داره، پیغمبر اسلام در کعبه در مقابل پیغمبر اسلام چیه؟ اما وقتی قرار حج واجب باشه پیغمبر باید بیاد دور کعبه بگرده، پیغمبر هم میاد دور کعبه میگرده. اگر مسئله علی مسئله کعبه است، باید ولو انبیای گذشته هم هستن نسبت به امیرالمؤمنین این عظمت و بزرگداشت رو در موردش داشته باشن. وقتی یه عبارتی اینجا در ادامه امیرالمؤمنین فرمودن و تشبهو به ملائکت المطیفین به عرشه، تا شبیه ملائکه بشن که در عرش دارن طواف میکنن. اینو برای این که من بخوام توضیح بدم باید کعبه مستوره رو توضیح بدم. اینا انشالله ایدی این ایام ولادت امیرالمومنین از بنده قبول کنید تا انشالله ادامهش رو در فردا شب بتونم خوب توضیح بدم اگه خدا لطف کنه، عنایت بکنید. من اجازه بدید از زبان امام صادق علیه السلام بگم، بعد براتون به اندازه‌ای که وقت اجازه میده بشکافم. در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 398 داره سؤال از امام صادق علیه السلام، لما سمیت الکعبة کعبه، چرا کعبه رو کعبه نامیدن؟ خب بالاخره اصحاب ائمه سطوحشون مختلف بود، سوالات مختلف میپرسیدن، نشون میده سوال کننده نکته ظریفی رو توجه کرده. حالا از امام زمانش امام صادق علیه السلام میپرسه لما سمیت الکعبة الکعبه، چرا کعبه رو کعبه گفتن؟ قال لانها مربعتون، چهار گوشه است دیگه. خب فقیل له و لما صارت مربعتون، چرا مربع شد؟ چرا خدا مثلا کروی درست نکرد؟ چرا هرمی درست نکرد؟ چرا اینجوری چهار گوشه و مربعی درست کرد؟ دستور داده انجام بدن کعبه رو، خلا بود راضی داره دیگه. سوال کننده زیرکه، قال لانها به هزا البیت المعمور و حبا مربعون، فرمود این ما به هزا بیت معمور در عرش، این که فرمود شبیه بشن به ملائکه‌ای که در عرش دارن طواف میکنن، ملائکه در عرش بیت معمور رو طواف میکنن. خب فرمود برای این که به ازاء بیت المعمور و بیت المعمور مربعه، با سال ادامه داد و لما صارت البیت المعمور مربعا، چرا بیت معمور رو خدا مربع قرار داد؟ حالا بیت معمور نمیشد شکل دیگه ای باشه؟ قال لانه به ازاء العرش و هو مربع، چون بیت المعمور هم به ازاء عرشه، ما به ازاء عرشه، در اونجا عرش الهی چار مربعی است. فقیل له و لما صار العرش مربعا، خب حالا چرا عرش مربعه؟ حالا دقت کنید کیف کنید، لان الکلمات التي بني عليها الاسلام، کلماتی که اسلام بر اون پایه بنا شده، پایه اسلامه، بنیان اسلامه، اربع و هی اون چهار چیزه. و اون چهار چیز چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تسبیحات اربعه. اول تسبیح میکنید، سبحان الله، خدا منزه، مقام خدا، عظمت خدا، صفات خدا، هرچی من بگم از او هم باز بالاتره. الحمد لله، شکر میکنم که اهل تسبیحم. بعد از تسبیح تحمید، سبحان الله، خدا منزه، الحمدلله، حمد میکنم که توجه به سبحان الله پیدا کردم، دارم تسبیح میکنم، ولا اله الا الله، البته توجه دارم هیچ خدایی جز او نیستا، پس سه پله تسبیح دارم، تحمید دارم، دارم توحید رو هم مطرح میکنم، لا اله الا الله، بعد میگم والله اکبر، اما از اینم بالاتر رو الله اکبر و مما یوسف، یعنی عالی ترین مرتبه ای که یک انسان میتونه در این عالم به عنوان عبدالله اون مراحل رو طی کنه به اونجا برسه چیه؟ توحید به معنای واقعیش، موحد شدن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به مقام توحیدی رسیدن. لذا حج یکی از مهمترین عبادتی است که انسان رو به مقام توحید میرسانه. چهار مرحله تکامل بر مبنای این چهار رکن توحیدی که کعبه، ما به هزاء بیت المعمور، بیت المعمور با به هزاء عرش الهی، عرش الهی بر مبنای پایه های اسلام بر این چهار پایه قرار گرفته. ببینید در این چهار مرحله عبودیت که چهار سفر معنویست، حکما و عرفا هم بر این مبنا بیان کردن، قصد حج چجوری دیده میشه؟ یک، شما از زن و بچه و همسر و زندگی و مال و منال و پست و اداره و دوستان همه دل میکنید به سوی کعبه، سیران من الخلق الى الحق. این آغاز حرکت توحیدی، خلق را پشت سر میگذارید، حق را. حالا به میقات رسیدید. اون مختصر تعلقاتی هم که از دنیا همراه شماست، لباس. من هر وقت مشرب شدم، چه تمتع چه عمره، لباسامو تو مدینه در نیاوردم محرم بشم. لباسام تنم بود، توی میقات محرم میشدم. میگفتم اینجا اینو بکنم یه احساس دیگه یادم پیدا میکنه. یعنی رسیدم به حریم، حرم یار. اگر از خونه را افتادم همه چی رو پشت سر گذاشتم، ولی تا میقات هنوز یه چیزایی با من هست. اینجا قراره همه رو بریزم دور، لذا این لباسا رو هم در میارم. اونی که خدا گفته فقط یه نشانه ای از حرکت به سوی مست، دو تیکه پارچه رو به خودم میپوشم. حالا که دارم از اینجا حرکت میکنم تا بیام دور کعبه بگردم، سیرون من الحق فی الحق، تا اوجش. شما اوج محبت در یه رابطه میگید که الهی دورت بگردم. لذا وقتی کعبه نشانی است که او رو به یاد شما بیاره، عظمت خدا، دیگه اون نهایت حالت طواف که هفت شهر عشق رو با هفت مرحله قراره طی بکنید دارید نشون میدید. خب حالا این مراحل تمام شد، قربانی هم کردید، هواها رو زیر پا کوبیدید، سیرون من الحق الی الخلق. حالا بیا تو جامعه. ولی حالا اومدی تو جامعه، از مکه برگشتی، از کعبه برگشتی، با خدا برگشتی یا از خدا برگشتی؟ قراره با خدا برگردیم. با خدا برگشتیم، حالا سیرون من الخلق فی الخلق بالحق، در میان مردم، با مردم، ولی دیگه با اون حالت خدایی. اون وقت بر این مبنا میگن چون کعبه بر مبنای اون چهار کلمه توحیدی است، حج اون چهار مرحله آشکارش کدومه؟ حج ملکی، طواف دور این سنگ. ولی بالاتر از طواف دور سنگ چیه؟ طواف کعبه بیت معمور. اگر معرفت من به این رسیده باشد، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همین با اصل خود یک تاستی. من وقتی دارم دور کعبه میگردم، میگم این نشانیست از بیت معمور، لذا زمنی که در ملکم، بیت معمور که ملکوته، حج ملکوتی میکنم، طواف ملکوت انجام میده. حالا اگر طواف ملکوتی رو توجه دارم، یه پله میرم بالاتر، پله سوم. بیت المعمور ما به هزاء عرشه، لذا طواف عرشی میکنم. طوافم رو از ملک به ملکوت میکشونم، از ملکوت به عالم عرش میکشونم. حاجی زمنی که توی این خاک است و دور سنگ میگردد، خود را در عرش میبیند و با نگاه عرشی داره میگرده. لذا اونهایی که در اون سطح عمل حجن، از معصومین یا بله بیاین پایین، انسانهای عادی، که اصلا شما وقتی نگاهی به طواف این گونه افراد در حال طواف میکنید، اونا در واقع رو زمین نیستن، دارن پرواز میکنن و آدم گاهی یه حالات اینجوری تو طواف دست بده، متوجه میشه که چی به ما یاد دادن. خب حالا از این مرحله بریم بالاتر، پله چهارم که توحید است، در خلق با خلق، ولی فقط بر مبنای خدا. که اگر گفتیم سبحان الله تسبیح کردیم، اگر گفتیم الحمدلله تحمید داشتیم، اگر گفتیم ولا اله الا الله توحید رو بیان کردیم، اما به مرحله والله اکبر، هر چی میگی باز بالاتر، اون مقام توحیدی محض، اون میشه طواف عالم لاهوت، جبروت و سر از لاهوت. از عالم ملک به ملکوت، از ملکوت به جبروت، از جبروت به لاهوت، میشه طواف لاهوتیان. پس کعبه مستوره، یعنی پوشیده است. خب ظاهرا این سنگ، نه این پرده‌ای که الان روی تابند انداختن که سنگش رو نمیبینی. خب اینو که با دستتم یه مقدار پرده رو کنار بزنی، سنگش رو میبینی. ولی بتونی چشم دل رو باز کنی، کعبه رو نشانی از بیت معمور ببینی. بیت معمور رو چشم دل تو بیشتر باز کن، نشانی از عرش ببینی. چشم دل رو بیشتر باز کن، عرش رو ما به ازای عالم بالاتر و الوهیت ببینید. حالا این بیان پیغمبر رو اینجا بیان کنید. مثل علی فیکم که مثل کعبت المستوره. مثل علی در میان شما مثل کعبه مستوره است. یه عده اومدن مکه همین سنگا رو دیدن، نه حتی یه جور دیگه، گویا آقای عمره رفته بود، از عمره که برگشت گفتن چطور بود؟ گفت جدش خیلی قشنگ بود، خیابونا و فروشگاه جده خیلی زیبا بود، هتلای مدینه هم خیلی برای استراحت مناسب بود. گفت مکه چطور؟ گفت یه جایی بود مردم میرفتن طواف میکردن، ما دیگه وقت نکردیم اونجا بریم، اونجا رو ندیدم. یه وقت حتی این مقدار، بنده خودم در عمره شاهد بودم که کسی که از مدینه میخواست بیاد مکه نیومد رفت جده، گفت چه روزی میاید مکه من بیام اونجا ملحق بشم بیام ایران. یعنی حتی مکه ظاهری رم ندارن، عمره ظاهری هم. بعضی ها در علی شناسی حتی نگاه ظاهری هم به علی ندارن. مثل علی فیکم که مثل کعبت المستوره، حتی ظاهر علی رم نمیشناسن چیه، لذا ممکنه عناد ببرزن، مخالفت کنن، ناسبی بشن، دشنامن بدن. حتی بعضی ها نه، یک کمی میان بالاتر، میگن قدرت علی، علم علی، حلم علی، زهد علی، عظمت علی، آقا خیلی انسان عادی نیست. اینا یک کمی اومدن بالاتر، این پرده رو از عظمت مقام علی یک کمی کنار زدن، معرفتشون بیشتر شد. بعضی ها میان از این پلن بالاتر تا برسن به اونجایی که پیغمبر فرمود علیون منصوصون فی ذات الله. علی اصلا چنان غرق در خداست، عشق به علی عشق به خداست، نگاه به علی نگاه به خداست، دم زدن از علی دم زدن از خداست، حرکت به سوی علی حرکت به سوی خداست، دفاعی از علی دفاعی از خداست، دشمنی علی دشمنی با خداست، دوستی علی دوستی با خداست. لذا پیغمبر که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحاست، بگه حرب و که حربی، سلم و که سلمی، دم و که دمی، لحم و که لحمی. نفرمود حرب و که که حربی، کاف تشبیه نیاورده، نفرمود سلم و که که سلمی. چرا؟ چون در تشبیه بین مشبه و مشبهون به یه اختلافکی وجود داره، باید اون یک کمی بالاتر باشه تا اینو تشبیه به او بکنید. میخواد بگه اصلا فرقی با من نداره. و لذا اگر پیامبر از طرف پروردگار به عنوان عامل انسان به سوی خداست، علی جلوه تام نبوی و الهی برای حرکت به سوی اله میشه. حالا همون طوری که ما در نماز یه ظاهر نماز میبینیم یه باطن نماز، در روزه یه ظاهر روزه میبینیم یه باطن روزه، اما حج که مهمترین است در بحث عبادت که قرار انسان رو به مقام توحیدی برساند، لذا اگر کسی رفت حج هنوز تعلقات با او هست. شما در ماه شعبان وقتی مناجات شعبانیه امیرالمؤمنین رو مطالعه میکنید، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. کی شما حاجی هستید؟ انقطاع کلی رو به ما سوی الله داشته باشید، فقط توجه به حضرت حق. برای علی ابن ابی طالب خدا جوری قرار داده، یک توجه به علی لازمش اینه که تعلقات کنار بره. لذا وقتی اون بنده خدا اومد سر سفره معاویه نشست، اه تو که از دوستان علی بودی، تو کوفه بودی، دم از علی میزدی، اینجا چی کار میکنی؟ گفت نماز علی حال دیگری داره، ولی سفره معاویه هم یه چیز دیگه است، نمیشه ازش گذشت. خب آیا کسی که از سفره معاویه نمیتونه بگذره میتونه از ظاهر علی اونورتر بره؟ منی که مثلا فرض کنید الان تو میقات توجهم به یه لباس کهنه ایست که قرار از تنم بکنم محرم بشم، حالا این لباس احیانا گم شد، از مدینه از مسجد شجره تا مکه که دارم میرم باید بگم لبیک اللهم لبیک، همش از همه میپرسم این پیراهن منو ندیدید کجا افتاد؟ یه موقع ولش کن دیگه، داری کجا میری؟ حالا یه پیرهن گم شد گم شد دیگه. اگر قرار دم از علی بزنیم قرار فوش بخوریم، خب بخور. حاضر نیستی چهار تا فحش راجع به علی بخوری؟ قراره در راه علی سیلی بخوریم، بخور. قراره در راه علی تبعید بشیم، حالا اونایی که عشق علی داشتن این معانی رو میفهمیدن چی میگن؟ یکی کمیت شاعره، در اوج خفقان بنی امیه که دم زدن از علی و اسم بردن علی گناه است، شعرهایی در مدح علی سروده و توی کوفه و شهرها را میره و میخونه. گفتن آقا اعدامت میکنن، گفت من چوبه اعدامم رو دوشم گذاشتم، هر جا میخوان بکارن منو بالا ببرن. شاعری در مدح مولا شعر میگفت، معاویه دستور داد تبعیدش کنید، تبعیدش کردن. از تبعیدگاه این شعر رو سرود و فرستاد برای معاویه. شر دو بی اندم تداهی علی یا و رو اوزا کفی یدا اندوی یا فبربی ما ابره و در حتی تختلی محجتی به حب علی یا حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون لی دنیوی یا ساغن لا فزعابت منهم لا زمیمن ولا سنیدن دعی یا. ببینید چی دارم؟ این شر دوبی اندم تداهی علی یا، منو تبعید کردن، منو آواره کردن، از بلادم و سرزمین و خانوادم دور کردن چون از علی دم میزنن، خیال کردن برای من یه درد خانمان سوزیه دیگه، من خسته میشم میبرم. فبربی لا ابره الدهر حتی تختلی محجتی به حب علی یا، به خدای من قسم روزگار سپری نمی شود که شما ببینید دل من از حب علی خارج شده باشد. این حب دین، حب دنیا نیست که با تعلقات دنیوی عوض بشه. و شر الحب حب یکون علی دنیوی یا، بدترین محبت ها اونیست که جنبه دنیوی داشته باشه. بعد دست به دعا برمی داره، ساغن الله به زعابت من هم لا زمین من ولا سنیدن دعی یا، خدایا من زوب کن تو قالب دوستداران علی بذار تا معلوم بشه من دروغ نمیگم، ادعا نمی کنم، نه من وای میستم. شما وقتی یه قالب میگیرید، یه شیء مذابی رو داخل این قالب میریزید، این قالب باید یک ظرفیتی داشته باشه که بتونه اینو نگه داره، وگرنه وا میره میشکنه دیگه، از بین میره. قرار در ظرف دل من علی قرار بگیرد، لازمه این دل، دل بودنه. به اندازه ای که از دل خارج شد گل شد، علی توش نمیاد، علی نیامد خدا نمیاد، چون علی مظهر خداست، نشانه است دیگه. که آقا وقت حالا ادامه‌ش رو بحث خواهم کرد براتون انشاءالله، که فرمودن مسئله علی مسئله کعبه است، کسی حاجی میشه که بره سراغ کعبه، کعبه رو نمیارن سراغ حاجی. کسی میتونه علوی بشه که بره سراغ علی، بره سراغ علی چگونه باید بره؟ حالا انشاءالله بحث رو فردا شب هم ادامه میدیم. لازمه این حرکت یه حرکت مکانیکی فیزیکی ظاهری ملکی است، مثل خود حج ملکی. یک حرکت متافیزیکی ملکوتی باطنی است. حرکت فیزیکی حج، من از در خونم راه افتادم، با هواپیما و کشتی و ابزار دیگه رفتم مکه و اونجا با اتوبوس ها از مدینه حرکت کردم به مکه و برگشتم. بله یه حرکت فیزیکی حج انجام دادم، ولی به فرموده امام سجاد علیه السلام اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سر و صدا کننده ها خیلی بودن، حاجی تک توک توشون بود، مگه امام نفرمود؟ خب این حج فیزیکی رو که کرده، اما آیا حج، حالا کسانی هستن حج فیزیکی ندارن ولی حج متافیزیکی دارن، با کاروان نرفته، با تیول ارز رفته و برگشته، بردنش رو برگردوندن. حالا اگر کسی بله دم از علی میزنه، علی علی هم میکنه، این حرکت ظاهریه، اما آیا به سوی علی حرکت کردن وقتی تو دل پول میاد علی رو کنار میزنه، تو دل مقام میاد علی رو فراموش میکنه، تو دل تعلقات دنیوی میاد علی کنار میره، خب این که حرکت درونی که نکرده، ظاهرش بر مبنای همون طوری که در رابطه با کعبه حرکت ظاهری فیزیکی انجام داده. لذا میاد میگه که اگر کعبه مستور است، نکنه این پرده رو کنار نذارید در این حد ظاهر باشید. و لذا عبارت مولا رو ببینید، دیگه وقت خیلی اجازه نمیده. فرض علیکم حج بیت الحرام الذی جعله قبلة للانام قبله جهتی است که جهت شما رو به سوی خدا مشخص کنه، این ور اون ور بر نگردید. یردونه ورود الانام و یعلحون الیه ولوح الحمام و جعله، مخصوصا این عبارت رو تکرار میکنم، علامتن لتواضع هم لعظمته، و حج را واجب کرد. پاشی بری در مقابل این سنگ ها، لباساتو بکنی، تعلقات دور بریزی، خاضع بشی، خاشع بشی، به سجده بیفتی، دورش بگردی، همه اینها در برابر عظمت خالق کعبه که براتون اینو قرار داده، شما اینجا تواضعتون رو نشون بدید. مثل علی فیکم که مثل الکعبه، علی رو قرار داد خاضعی در مقابل علی، خاضع خدایی، مطیع علی، مطیع خدایی. علی رو تکریم میکنی، خدا رو تکریم کردی. علی رو پذیرفتی، خدا رو. حالا در مقابل علی گردن میکشی، تو گردن کش خدایی. لذا مگه قرآن کریم کفر بعد از ایمان رو مطرح نکرده؟ ما یک کفر در مقابل اسلام داریم، یه کفر در مقابل ایمان داریم. کفر در مقابل اسلام، شهادتینم نمیگه، اصلا نمیپذیره. کفر در مقابل ایمان، بعد از اینکه شهادتین داده، علی ظاهر اسلام رو پذیرفته، ولی اون چی که قرار لازمه اسلام، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کدوم اسلام؟ اتممت علیکم نعمتی، کدوم نعمت؟ بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت من کنت مولا فاز علی مولا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب حالا کفر در مقابل این جور اسلام که بعد از مرحله اسلام ظاهری اصطلاحی، اسلام لغوی که تسلیم محض بشن. حالا چی میگه؟ مگه آقا در روز قدیر و خم شیعه و سنی با هم ننوشتن؟ اومد خدمت رسول خدا، آقا این که گفتی من کنت مولا فاز علی مولا، خدا گفته یا خودت میگی؟ خب آقا این بدبخت بیچاره چه جور اسلامی آورده بود که ببینید به ایمان، حالا کفر در مقابل ایمان که ایمان به اون چه که بر پیغمبر نازل شده نمیاره. مگه خود قرآن نمیگه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ پیغمبر که جز بر مبنای وحی چیزی نمیگه. پیغمبر فرمود من که از خودم نمیگم، خدا گفته. گفت هر چی گفتی قبول کردیم، اما دیگه پسر عمو تو بر ما مسلط کنی، اینو نمیتونم قبول کنم. اگه خدا گفته یه سنگی از آسمان بیاد تو سرم بخوره، جابجا بمیرم، سنگم اومد تو سرشم خورد، جا به جا مرد. خب این کفر بعد از ایمانه، کفر در مقابل ایمانه. و لذا اگر قرار متواضع در برابر خدا باشیم، همون جوری که کعبه علامت است، علی به فرموده پیغمبر این نشانی و علامته. و اذعان حمل عزته، و این عزت رو اذعان کنه، وقتار من خلقهی ثم انا اجابوا اليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف انبياءه. همه انبیا این تکریم رو داشتن در مقابل کعبه، و کعبه حقیقی که مقام ولی الله است، در مقابلش اینجا میستادن دستا بالا تسلیم. شما هم قرار در مقابل علی این گونه باشید، همون گونه که انبیا بودن. و تشبهو به ملائکت المطیفین به عرشه، همونطوری که عرش ما کعبه ما به هزا عرشه، شما زمینیان تو زمین طواف میکنید، عرشیان در عرش دارن طواف میکنن، شما اون جنبه مکه کعبه علی را که عرشیست ببینید، شبیه عرشیان بشید. اگه میخوای عرشی بشی، دور علی بگرد. دور علی فقط فیزیکی نیست، دور راه علی، مقام علی. یه چیز تو پرانتز دلم نمیاد، احساسیه ولی نتونستم خودمو کنترل کنم. میخوای علی به توجه کنه، برو در خانه زهرا رو بزن، سلام الله علیها. توجه به فاطمه زهرا سلام الله علیها کلیدی است که انسان رو به در خانه علی باب الله، علی باب النبیه، علی باب مدینه العلمه، علی باب عنایت الله، همه اینا روایت داره. علی فاطمه باب علی است. باید اینا با هم ارتباطات عجیبی دارن، ولی حالا برگردیم. خب و فاشتشبهوا به ملائکت المطیفین به عرشه. حالا اجازه من ادامهشو نگم، بیام از حضرت زهرا سلام الله علیها هم از خطبه فدکیه. خب همه تون آشنایید وجود مقدسی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی تشفا بردن برای اینکه چرا فدک منو گرفتید. فدک بهانه بود، اگه 5 صفحه 6 صفحه خطبه فدک باشه، چند سطری راجع به فدک، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، فلسفه احکام، چه 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 چه. من جمله در بخش فلسفه احکام میگه خدا جعل نماز رو برای چی، جعل زکات رو برای چی. حضرت زهرا سلام الله علیها میرسن به اینجا که میفرمایند که خداوند کعبه رو، حج رو برای چی واجب کرد. فجعل الله الحج، دو تا کلمه اینا در تاریخ در خطبه فدک اومده، چون در گذشته نقطه نمیذاشتن، هر دو خونده شده. من هر دو تعبیر رو میگم و هر دو هم معنی میده. مشهوری که الان در خطبه های فدک اینه، فجعل الله تانجا الحج تشییدن للدین. تشیید اگه بخونیم یعنی عامل شدت، قدرت، قوام، پابرجایی، همون که قیامن للناس که قرآن گفت اونی که میتونه اسلام رو قوی کنه، پایش رو بالا ببره، نگه داره، حج. این بیان از زهراست. تعبیر دیگری هم بعضی صاحبان ادبیات عرب به کار بردن، فرمودن تسنیت هم میشه خون، هم تشییدن هم تسنیتن. تسنیه به معنی مجد و شرف و قدر و منزلت. حج و قرار داد تا شرف و منزلت دین، که با هم تشدید یک مختصر تفاوتی پیدا میکنه، ولی معنا هر دو خیلی عجیبه. اون عظمت دین را، اون شرف و مجد دین را، اون منزلت، ببینید چه عظمتی داره، حج برای دین نشون میده. یا تشدیدن باعث بشه دین قوی بشه، محکم بشه. خب مثل علی فیکم که مثل الکعبه، حالا اون پیغمبر فرمود از زهرا براتون میخواد بگه با این بیان، علی رو به هر یک از این دو معنا بگیرید، علی باعث شرف دینه، علی است که دین را شما. لذا الان واقعا من که خدا یا تو شاهدی راست میگم، بارهام گفتم، با فریاد بلندم میگم، اگر اسلام منهای اسلام علی و آل علی بود، من از این اسلام بیزار بودم. اسلام معاویه، اسلام یزید، اسلام بنی امیه، اسلام بن العباس، اسلام داعشی ها، اسلامی که در طول تاریخ چه خون دلی برای همه بشریت ایجاد کرد و الان هم دارن ایجاد میکنن به نام اسلام. این ولی اسلامی که علی باعث شرفشه، اسلامی که علی و آل علی نشون میدن، و لذا فرزندش وجود مقدس امام حسین علیه السلام در رابطه با کربلا و عاشورا و یزید چی فرموده؟ بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام و السلام. اگه قرار بشه اسلام امیری مثل یزید داشته باشه، فاتحه اسلام رو بخونید. لذا بیان حضرت زهرا سلام الله علیها و جعل الحج تسنیتا للدین او تشییدا للدین، دین حج رو قرار داد، قصد به سوی کعبه رو قرار داد، که حالا اون بحث والحج ها فریضه که انشالله باید بحث بیشتری بکنیم، ادامه عرض خواهم کرد. هم مجد و عظمت و شرف و بزرگی دین مشخص بشه، علی رو در صدر اسلام از دین بگیرید، دیگه حسن و حسین معنا پیدا نمی کنه. حسن و حسین رو از دین بگیرید، دیگه امامت شیعی معنا پیدا نمی کنه. امامت شیعی معنا پیدا نکنه، دین چه میشه؟ خب خودتون میدونید دیگه به کجا میرسه. لذا عظمت دین و نگهداری دین، یه عبارتی امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارن، خطاب بعد از این که با ایشون بیعت کردن، یه خطبه حضرت میخونن، درد دل میکنن، میگن مردم چقدر منو آزردید، من چیکار کرده بودم. چند چیز میگن، من جمله مگه من دو ثقلی که پیغمبر قرار داد، یکی قرآن یکی عترت، قرآن رو براتون حفظ نکردم. خب اون معلوم، قرآن حضرت نوشتن، نگه داشتن، چه کردن؟ قطعا حضرت باعث شدن که قرآن تعریف نشه، زمان تکثیر قرآن نتونن دست ببرن. بعد فرمود من بودم که اهل بیت پیغمبر رو حفظ کردم. یعنی اگر روش علی ابن ابی طالب نبود، هم امیرالمؤمنین در صدر اسلام کشته میشد، هم حسنین کشته میشدند. با کشته شدن اینها در صدر اسلام، امامت شیعی از بین میرفت. با امامت شیعی از بین رفتن، حقیقت اسلام از بین میرفت. خدا باید دوباره پیغمبر میفرستاد و دین دیگه قرار بده. اما یه نکته اینجا باید توجه کنیم، همه اینها به برکت خون فاطمه زهرا که سینه رو سپر کرد، گفت علی رو باید حبس کنم. لذا وقتی میان علی را ببرن، میگه مگه زهرا میذاره؟ به قیمتی که بین در و دیوارم له بشم میشم، ولی نمیگذارم علی رو. و لذا وقتی که پشت درم بیهوش شد و افتاد، به محضی که چشم باز کرد، فز با علی چه کردن؟ همه درد دلش در رابطه با علی علیه السلامه. امشب رو جمع‌بندی کنم کافی باشه، اگر عمری بود انشالله فردا شب این رو ادامه بدیم. شب میلاد مولاست. پیغمبر خدا فرمودن مثل علی فیکم مثل الکعبة المستورة النظر الیها عباده والحج الیها فریضه. مثل علی در میان شما امت مثل کعبه است، ولی کعبه پوشیده شده پنهان. نظر به اون عبادت، حج به سوی او هم فریضه است. من فقط مثلش رو امشب تونستم یک کمی و مستوره رو بشکافم. مثل علی مثل کعبه است، چون کعبه عامل قوام دینه به فرموده قرآن. ولی بذارید سریع دوتا آیرم رد بشم و ادامهش خدا چی میگه در این دیده. چون اول صحبت اشاره کردم میترسم فردا شب وقت نشه. در آیه 97 سوره مبارکه مائده فرمود جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. خدا کعبه رو عامل قوام برای انسان‌ها قرار داد، برای انسان‌ها، حالا برای مسلمان‌ها و متدین به طریق اخص. وقت آیه بعدیش اعلمو ان الله شدید العقاب و ان الله غفور الرحیم، مناسبتش با آیه قبلی چیه؟ خداوند عقابش برای کیاس؟ اونایی که به اون چی که خدا میخواد عمل نمیکنن. خب خدا میخواد کعبه را قوام ناس بدانید، حریم کعبه رو رعایت کنید. مثل علی هم که مثل کعبه است. کسانی که حریم علی را رعایت نکنن مشمول عقاب شدید الهی میشن. بعد میفرماد غفور و رحیم، توبه کنید برگردید، خدا هم میبخشه هم رحمت داره. وقت آیه بعدش هم باز در این رابطه ما علی، چون سوره مائده تقریبا با کم یک به اصطلاح عنایت خاصی بهش بشه، همش سوره ولایته، همش در رابطه با مقامات اهل بیت، ولی به صورت کعبه مستوره، ظاهرش نه، باید یک کمی عمیق بشیم. آیه بعدی ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. رسول وظیفش ابلاغ کنه و خدا بهتر میدونه کیا پنهان میکنن، کتمان میکنن و کیا آشکار. خدا پیغمبر گفت من کنت مولا فاز علی مولا، اما کیا اینو آشکار میکنن؟ مثل جناب میثم تمار بالای دارش هم میکشن، میگه من دم از علی میزنم و دست از علی بر ندارم، عمریست که دم به دم علی میگویم. در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. علی جان ساقی کن سر توی مولای من، ساقیه کنسر توی مولای من. شافع محشر توی مولای من، یا علی یا علی یا علی. قسم به جلال و مقام و عظمتت مولا، میخوایم که دلمون جای مهرام و عشق و دلدادگی تو باشه مولا، لذا زبان حال منین مولا، این دل ز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم، یا امیران مؤمنین دست منو دامان تو، یا امیر المؤمنین درد من و درمان تو. حالا اگه میخوای مولا رو صدا کنی، یا علی یا علی، يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا و استشفعنا و تبسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن يا وجيها عند الله، اشف لنا عند الله، زمان بر سر جنگ است يا علي، مددي مدد ز غير تو ننگ است يا علي، مددي اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، سمت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات
و یا کافی المهمان انک مجیب الدعوان انک على کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المصدر المستغیثین و یا دلیل المتعیرین یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا و رأس مال الرجاء و سلام البکایا یا سابق الغم یا دافع الغم یا نور المزدوجین فی الظلم یا لمن لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اغلو و لا تفعل بی ما انغلو نجات من که یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مزتر ازا دعا و یک جب سو اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب السوء یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی یا حمید و بعد محمد یا علی به حق علی یا فاطر و بعد فاطمه یا محسن و بعد الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل ولیک الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره ورحمانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا هم و غم و گرفتاری و پریشانی و نابسامانی بشریت رو در بر گرفته به حق اسم اعظمت برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها امر فرج امام زمان انزا بفرما قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان. توفیق خدمت گذاری آستانش به ما مرحمت بفرما. خدایا مریضامون مورد نظر طفل مریض به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما در این فتن آخر و زمان محافظت بفرما. در این ابتلاعات و امتحانات آخر و زمان ما رو ثابت قدم بدار. این مملکت و دشمن شاد مفرما. اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و علی آقای آجیان و آج خانم آجیان و اموات این جمع، عزیزانی که در میان ما بودن و نیستن، غریق دریای رحمتت قرار بده. به نبی و آله رحمت.